سایر داروهایی که جدیدن هم به بازار اومدن، در واقع که یکی از مهمترین اونها فاریسیمب هستش. اینا داروهایی هستن که کمک میکنن به درمان بیماری در مرحله‌ای که نووسکولاریزیشن ایجاد شده. منتها یکی دو تا نکته در درمان وجود داره برای این بیماران. این بیماری با توجه به اینکه یه بیماری زمینه‌ای هستش که ایجاد رگ‌های اضافی میکنه و ممکنه گاهی وقتا در قسمت پایین یا بالای شبکیه قسمت مرکزی شبکیه ایجاد بشه، میتونه به دفعات مکرر به اصطلاح در پیش بیماران اتفاق بیفته و بیمار که دچار مشکل شده و درمان شده مجددا عود بیماری رو شاهد باشید در پیش بیماران. و نکته دیگه این هستش در این بیماری که نیاز به تزریقات مکرر پیدا میکنن و همین مسئله باعث خستگی بیماران ممکنه بشه و نخوان درمان رو پیگیری بکنن. متاسفانه حتی در کشورهای پیشرفته دنیا مطالعات نشون داده که تا 50% بیماران یا بیمار درمان رو ناقص انجام میدن یا به صورت جسته گریخته انجام میدن و ادامه نمیدن و خب تغییرات قابل توجهی رو در بینایی اینها ایجاد میکنه و میدونید که این بیماری سبب از بین رفتن دید مرکزی میشه و دید بیمار در قسمت مرکزی که همون دیده گفتم قسمت عمده بینایی ما با قسمت مرکز شبکه صورت میگیره اتفاق میفته و سبب کاهش قابل توجه در پیش این بیماران میشه.
بله، این داروی اوکولیزومب هم تو مرحله اولیه به نظر شما موثره؟
داروی بروسیزومب هم داروی جدیدتری هستش که در این زمینه به اصطلاح به بازار اومده، نه تنها برای این بیماری بلکه برای یه سری از بیماری های دیگری هم که در شبکه وجود داره استفاده میشه. خب در ابتدا یه سری عوارض جانبی رو به اصطلاح ایجاد کرد برای یه سری از بیماران، یه دوره کنار گذاشته شد و مجددا بررسی های آماری نشون داد خب این میزان خیلی قابل توجه نیست و میشود هنوز هم از این دارو استفاده کرد، گرفتی هم مفروض کرده. ولی داروی جدیدتر از اون در واقع داروی فاریسیمب هستش، همونجوری که گفتم که علاوه بر این که وجف رو کنترل میکنه و داروی آنتی وجف محسوب میشه، آنژیتور هم به اصطلاح کنترل میکنه و بنابراین یه داروی بای اسپسیفیک هستش که طولانی اثرتر هستش نسبت به داروهای آنتی وجف دیگه. خب ما معمولا داروی آواستین رو هر یک ماه یک بار علل قاعده باید تزریق بکنیم، اگرچه روش های درمانی در این بیماری متفاوت هستش. داروی مثلا آیلیا رو با طول دوره بیشتر، یعنی مثلا دو ماه یک بار، و داروی در واقع فاریسیمب که یکی از جدیدترین داروهایی هستش که FDA اپروف کرده در درمان این بیماری، گفته میشه تا 4 ماه یک بار هم میشود این دارو رو تزریق کرد که هنوز در واقع این دارو وارد نشده و خب اون کمپانی که نمایندگی رو در ایران داره در تلاش هستش که اگر بتونه و مجوزهای لازمه رو بگیره این دارو رو هم بتونه وارد بکنه. خوشبختانه ما در کشورمون برای اون سه تا دارویی که عرض کردم خدمت شما الان بایوسیمیلارهاش توسط کمپانی‌های مختلف ساخته شدن و داره بایوسیمیلار اینها هم در واقع نوع دیانی بسیار داروها هستش داره مورد استفاده قرار میگیره. به لحاظ افزایش قیمت قابل توجهی که داروهای خارجی پیدا کرده با توجه به نرخ ارز و مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره، امروزه به میزان قابل توجهی داروهای بایوسیمیلار هم داره در درمان این بیماری در کشور ما به کار گرفته میشه
و نتایج خوبی هم داشته داروی ایرانی.
بله، نتایج قابل قبولی بسیار داره در این زمینه، اگرچه حتی با استفاده از داروهای خارجی هم من خدمت شما عرض بکنم 25 تا 35% دیده شده. مطالعات مختلف نشون داده 25 تا 35% بیماران در واقع پاسخ مناسب به درمان نمیدن یا فیلر بیماری هستش، یعنی حدود 10% از این 35% نه تنها خوب نمیشن بلکه ممکنه بدتر هم بشن و پاسخ به درمان ندن. اون 25% دیگه هم ممکنه پاسخ درمانی مناسب ندن و ما نتونیم ویژن رو به اندازه کافی به اصطلاح حفظ بکنیم. ولی در سایر موارد تا حدود قابل توجهی میشود بینایی رو حفظ کرد. باید این نکته رو توجه داشته باشن بیماران عزیزمون در این زمینه که این تزریقات در درجه اول صورت میگیره برای اینکه دید از اون مقداری که هست بدتر نشه، و دوم اگر با جذب اون خونریزی ها و با جذب مایعی که ایجاد میشه در پیشین بیماری، چون میدونید اون ایجاد عروق جدید منجر به تجمع مایع میشه، منجر به ایجاد خونریزی در زیر پرده شبکه میشه، و از بین رفتن این علائم میتونه تا حدودی دید رو بهتر هم بکنه.
یعنی من سوال خودم هم بود، میخواستم ببینم که پس رفت بیماری رو
ما ممکنه به اصطلاح با عوارض این بیماری که همون ایجاد آتروفی جغرافیایی هستش و ایجاد بافت فایبروز در سیش شبکیه، اینا عوارضی هستن که میتونن منجر به کاهش بینایی در پیش بیماران باشن.
بله بسیار عالی. ما حالا در زمین پیشگیری چه کار باید بکنیم؟ یعنی
بله. سوال بسیار خوبی هستش در زمینه پیشگیری. اول اینکه توصیه میکنیم به تمام افرادی که این بیماری رو در خانواده‌شون دارن، یعنی پدر یا مادر یا بستگان درجه یکشون به این بیماری مبتلا هستش، در سنین بعد از 50 سالگی، چون این بیماری خاص دوران بعد از 50 سالگی هستش با افزایش سن ایجاد میشود، در سنین بعد از 50 سالگی معاینات دوره‌ای برای اینها صورت می‌گیره تا اگر علائم اولیه بیماری به صورت وجود داره، بسته به اون به اصطلاح علائمی که در ته چشم وجود داره، بازه‌های در واقع معاینات مکرر مشخص بشه برای اونها و مرتب تحت نظر باشن. نکته دوم در مورد ایجاد علائم هستش. به محض اینکه علائم اولیه در پیش این بیماران ایجاد بشود، متاسفانه بعضی وقتا بیماران خیلی دیر مراجعه میکنن، به طوری که بیمار در یک چشم خب دید 10/10 داره، دید خیلی خوبی داره، اون یک چشم دچار مشکل شده ولی بیمار خیلی متوجهش نبوده، برای اینکه همیشه از اون چشم سالمش استفاده میکرده و یه دفعه مثلا بنا به دلیلی روی یه چشمشو میگیره و متوجه میشه چشم دیگهش مثلا یه لکه رو در وسط میدان بیناییش میبینه و بعد مراجعه میکنه و بعد تشخیص بیماری دیگه میشه. اگرچه خب برخی از بیماران هم در همون مراحل اولیه که مختصه تاریزی پیدا میکنن یا کج و معوج میبینن به سراغ اشیا رو و مسائلی نظیرین مراجعه میکنن که درمان هرچه سریعتر در این بیماری صورت بگیره و قبل از اینکه عوارض ثانویه به سراغ ایجاد بشه نتایج بینایی طبیعتا بهتر خواهد بود. پس این مراجعه به موقع بیماران به خصوص در اونهایی که سابقه فامیلیار دارن خیلی مهم هستش. نکته بعدی در پیش بیمارانی که سابقه فامیلی دارن تغییر رژیم غذایی هستش. همونجوری که گفتم این بیماران رو توصیه میکنیم که برن سراغ رژیم غذایی به اصطلاح مدیترانه‌ای که محتوی سبزیجات، میوه، کاهو، کرنبروکلی، چیزهایی که سبزیجات زیاد دارن هستش، اینا رو بیشتر مورد استفاده قرار بدن و از ریس فاکتورهایی که اسم بردم مثل سیگار، مثل الکل و چاقی، اینها باید به اصطلاح مراقب این نکات باشن. و از نظر بیماری های سیستمیک هم یکی از بیماری هایی که در این بیماری میتونه تأثیر گذار باشه در پیشرفتش بیماری فشار خونه و پرفشاری خونه، در واقع اونایی که هایپرتنشن دارن حتما توصیه میکنیم که اون رو کنترل بکنن که این میتونه به عنوان ریس فاکتور عمل بکنه. اینا نکاتی هستن که ما باید مد نظر داشته باشیم. و نکته بعدی در ادامه درمانه، خب این بیماران ممکنه خسته بشن از درمان تزریقات مکرر، ولی باید توجه داشته باشن که به هر حال اگر این داروهایی که این تزریقات مکرر به اصطلاح وجود نداشت، خب بسیاری از این بیماران دیدشون خیلی خیلی بدتر از این بود که الان دچار کاهش بینایی شدن. حالا امیدواریم که در آینده یه سری درمان‌های جدیدی که الان به شدت به این بیماری با توجه به میزان شیوعی که در دنیا داره صورت میگیره، هم درمان‌های سلول درمانی یا سل تراپی، درمان‌های با استفاده از جین تراپی و ژن درمانی در واقع در این بیماران داره استفاده میشه، مهار کننده های سایر در واقع پسوی ها و راه هایی که منجر به ایجاد این عوارض میشه داره روی این مطالعات خیلی زیادی صورت میگیره که بلکه بشود تعداد این تزریقات رو کمتر کرد یا اینکه تزریقاتی رو انجام داد که مدت خیلی طولانی بسیار در چشم باقی بمونن. روش های تزریقی داره بسیار متفاوت میشه و روز به روز درمان های جدیدی داره در واقع به بازار میاد، اهم از عوامل جدید درمانی یا روش های جدید درمانی، و امیدواریم که در آینده روش های مؤثرتری هم برای این بیماری با استفاده از این علوم جدید بیاد. امروز هوش مصنوعی هم در این درمان ها به کمک ما اومده و روز به روز اطلاعات بیشتری رو ما داریم از این بیماری و نتایج درمانی اونها به کار میگیریم در درمان بیماران.
بله بسیار عالی. در مورد دیابت چی؟ افرادی که دیابت دارن هم این ریس فاکتوره؟
این داروها یعنی داروهای آنتی بجت هم در درمان بیماری دیابت هم بسیار موثر هستن و میدونید که بیماران دیابتی هم در کنار بیماران ایدی یکی از پر مصرف کننده ترین دارو تزریقات داخل چشمی هستن که این داروها در درمان اونها هم در مورد استفاده قرار میگیره. دیابت یه مقداری مسئلهش با AMD متفاوته.
خواستم ببینم ریس فاکتورش هست؟ ریس فاکتور.
بله.
ریس فاکتور این در واقع بیماری هستش. دیابت.
دیابت کمتر.
نسبت به
فشار خون که من عرض کردم مطالعات خیلی زیادی نشون نمیده، ولی باید توجه داشته باشیم برای بیمارانی که ممکنه دچار هر دو تا بیماری باشن. یعنی هم AMD داشته باشه هم دیابت داشته باشه. من همیشه به بیمارانم که این دو تا بیماری رو با همدیگه به اصطلاح دارن یه توصیه میکنم، میگم سعی بکنید حتما و حتما به خوبی دیابتتون رو کنترل بکنید، چون در زمینه AMD خب بیمار مثل دیابت نیست که بگیم قندش رو کنترل بکنه، طبیعتا میزان عوارضش هم کمتر میشه. اون بیماری زمینه ژنتیکی داره که اون زمینه ژنتیکی به هر حال اون مشکل رو ایجاد میکنه در کنار ریس فاکتورهایی که عرض کردم و در کنار افزایش سنی که اجتناب ناپذیره. ولی در بیماری دیابت بیمار خب میتونه عوامل متابولیک رو کنترل بکنه. اون وقت بیماری دیابت ما میایم چیکار میکنیم برای درمان؟ خب از لیزر درمانی استفاده میکنیم، از تزریقات داخل چشمی استفاده میکنیم. لیزر درمانی رو در قسمت‌های محیطی شبکیه برای کنترل عروق اضافی و خونریزی‌های چشمی ازش استفاده میکنیم. خب بیماری که در اثر بیماری AMD دید مرکزیش آسیب دیده، از اون طرف هم به خاطر دیابتش اگر قرار باشه پیشرفت پیدا بکنه بیماری دیابت و اثر بذاره روی چشمش و ما مجبور بشیم برای جلوگیری از نابینایی لیزر تراپی رو انجام بدیم، دید محیطیش کاهش پیدا میکنه، بنابراین این بیماران دچار مشکلات جدی از سیستم بینایی میشن. خب بیمار AMD همونجوری که عرض کردم دید مرکزی رو عمدتا مختل میکنه و دید محیطی معمولا تا پایان عمر به جز موارد بحران نادر حفظ میشه و این بیماران دید محیطی رو دارن که میتونن باهاش این طرف اون طرف برن و به هر حال مشکلات زندگی روزمره رو تا حدود زیادی برطرف بکنن. اگر بیمار دیابت داشته باشه و درمانهای مرتبط با اون هم بگیره، خب میتونه مشکل آفرین بشه برای دید محیطیشون هم در رابطه با این قضیه. فلذا به این بیماران توصیه میکنیم اگرچه ممکنه ریس فاکتور زیادی برای این بیماری نباشه، ولی به هر حال که حالا این رول خیلی شاید در آینده بیشتر مورد توجه قرار و مطالعه قرار بگیره، ولی باید توصیه بکنیم که این بیماران هم حتما قندشون رو به خوبی کنترل بکنن اگر زمینه ایجاد بیماری دیگر اونها وجود داره.
بله خیلی ممنونم جناب آقای دکتر ناصری پور عزیز، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص شبکیه به ما افتخار دادید. باعث افتخار من بود که با شما صحبت کردم در مورد بیماری بسیار حساس و مهمی که واقعا میتونه مشکلات خیلی جدی رو ایجاد بکنه و در نهایت به نابینایی منجر بشه. خیلی ممنونم استاد، شبتون بخیر، انشالله در برنامه های آینده هم در خدمتون هستیم.
خدا نگهدار. خواهش میکنم.
شما و همه شنوندگان
عزیز بخیر و سلامت.
خدا نگهدار. یه 0918-5560 با ما گفتن سیتی با کنتراست وریدی، فکر کنم گزینه دو میشه، من فرصت نکردم خودمم ببینم حقیقت چی هست. بریم کنکاش رو بشنویم و بعد بیایم که در خدمت آقای دکتر یعقوبی عزیز هستیم.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان،
هزار پاسخ و هزار نکته نو و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با سلام، من دکتر سید یوسف مشتهدی هستم، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های کلیه کودکان، دانشجو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در حال حاضر ریاست بیمارستان کودکان بهرامی رو به عنوان قدیمی‌ترین بیمارستان تک تخصص کودکان کشور به عهده دارم. همونطور که استحضار دارید، ما در تاریخ 22 آبان 1404 از ساعت 8 صبح تا ساعت 13 سمیناری داریم در خصوص ایمنی کودکان. در این همایش ایمنی کودکان ما همه گرده هم خواهیم اومد تا در مورد مبحث خیلی مهمی در طب کودکان تحت عنوان ایمنی با هم صحبت بکنیم. استحضار دارید که بر اساس اعلام نظر سازمان جهانی بهداشت، هر ساله تعداد زیادی از مراجعین به مراکز درمانی دچار آسیب دیدگی، ناتوانی و مشکلات ناشی از مراقبت غیر ایمن می شوند. بعضی وقتا عفونت ها مرتبط با مراقبت بهداشت درمان، تشخیص های اشتباه، تأخیر در درمان، آسیب های ناشی از استفاده نامناسب از یک سری از وسایل پزشکی و برخی از حوادث ناخواسته که میتونه مثلا به عنوان خطاهای دارویی باشه در مرکز درمانی اتفاق بیفته. خوشبختانه اکثر این خطاهایی که اعلام کردم قابل پیشگیری هستن و به تبع آسیب‌های ناشی از این خطاها نیز میشود از اونها پیشگیری کرد. تامین ایمنی بیماران یکی از مهمترین استراتژی هایی است که مراقبین حوزه سلامت همواره بر اون تاکید میکنن و این نگاه و این نگرش یک نگرش جهانی است که در خصوص مرکز درمانی وجود داره و یکی از مهمترین شاخص هایی است که در اعتبار بخشی مرکز درمانی که هر یکی دو سال یک بار توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام میشه در بیمارستان ها مورد نظر قرار میگیرد. پس ایمنی بیمار تلاشش در جهت پیشگیری و کاهش این خطرات، خطاها و آسیب هاییست که در حین ارائه خدمات سلامت برای بیماران اتفاق میفته. در این زمینه راهکارها و دستورالعملهایی وجود داره که این راهکارها و دستورالعملها در زمینهای مختلفی مثل ارتباطات مؤثر، انجام پروسیجر صحیح، تضمین صحت داروهایی که باید به بیماران تجویز بشه، کنترل محلهای الکترولیتی به خصوص محلهایی که با غلظت بالا هستن، اجتناب از اتصالات غیر صحیح اون لوله ها و کاتترهایی که به بیماران باید وصل بشه، استفاده از وسایل تزریقات به صورت یک بار مصرف و نگرش ویژه در مورد بهبود وضعیت بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت ها، همه و همه میتونه کمک بکنه تو این زمینه که این حفظ بشه. در زمینه ایمنی بیمار هم دستورالعمل‌های وجود داره از قبیل شناسایی صحیح، پیشگیری از ثبوت بیماران، تزریقات ایمن، جراحی ایمن، اخذ رضایت آگاهانه، تضمین صحت دارویی، داروهای هشدار بالا و پیشگیری از زخم فشاری، اتصالات نادرست کاتترها، برقراری ارتباطات درست و صحیح در حین تحویل و تحول بیماران و بازدیدهای مدیریتی ایمنی. همه این اتفاقات در بخش‌های بیمارستانی ما قابل دسترسی است و انجام. ما توی این همایش تاکید ویژه‌مون بر این هست که در بیمارستان‌های کودکان و بخش‌های کودکان نیازمند دستورالعمل‌های ویژه کودکان هستیم. خیلی از این دستورالعمل‌هایی که مرتبط با شاخص‌ها و سنجای اعتبار بخشی است و همچنین دستورالعمل‌هایی که مرتبط با ایمنی بیمار طراحی شده در زمینه کودکان بایستی بازنگری و اصلاح بشه تا ما بتونیم همون گونه که ایمنی بیماران بزرگسال رو در بخشای درمانی حفظ میکنیم، در زمینه کودکان هم بتونیم این کار رو بکنیم. خب مثلا فرض بفرمایید که استفاده از یک سری از وسایل مراقبتی و محافظتی، مثلا فرض کنید در راهروی بیمارستان به عنوان اون قسمت هایی که مانع آسیب دیدن بیماران در هنگام برخورد به دیوار و ابزارهم به عنوان ضربگی رو اینا میشه، ممکنه همین ها در طب کودکان نه تنها این نقش به عهده نگیره، بلکه باعث آسیب های جدی به کودکان بیمار بشه. و همینه که این دستان رو با متفاوته. یا فرض بفرمایید قرار گرفتن محل بعضی از راه های مرتبط با انرژی مثل پریز برق، دو شاخه برق منظورمه، اینا در جاهایی قرار بگیره که خب در طب بزرگسالان خیلی اهمیت نداشته باشه، ولی در طب کودکان باعث به مخاطر افتادن ایمنی کودکان میشه. یا کاستن از استرابی که کودکان ممکن در برخورد و برخی از این شرایط و موقعیت ها داشته باشن، مثل اتاق عمل و جراحی ها و ابزار ها. بنابراین ما در این همایش که دهم میایید در دو پنل اختصاصی و جداگانه، یکیش در مورد پنل کودک خانواده که ما چگونه بتونیم کودکمان را آماده بکنیم که بتونه با این مخاطرات کنار بیاد و دوری خانواده رو تحمل بکنه و چطور از حضور همراهش مثلا مادرش استفاده بکنه که استرابش رو کم بکنیم، و دیگری ایمنی کودک و کادر درمان کمک کننده خوبی باشه برای اینکه ما بتوانیم شاخصه مرتبط با نحوه فیلمسر پوشش پرستاران، پزشکان و غیره رو به گونه‌ای که باید کودک استرابزا نباشه و چیزایی که اینا بایستی در ارتباطشون، در کارشون و انجام پروسیجرشون دقت بکنن و مورد بحث قرار بدیم. در جریان هستی که امسال سازمان جهانی بهداشت شعار ایمنی روز جهانی ایمنیش رو هم پیشگیری از ابتدا قرار داده که مرتبط با کودکانه، یعنی از همون ابتدای نوزادی و کودکی باید طرحی نو در انداخت و به کودکان اندیشید. از صبر و حوصله همه شما تشکر می‌کنم.
بله، ایمنی بیمار خیلی مهم هستش، نکته بسیار مهمی هستش. در هفته جهانی مقاومت میکروبی هم قرار داریم که حالا یه مقدار در حیطه کار ما هم هستش، استفاده از در واقع داروهای مناسب با دوز مناسب با طول درمان مناسب، اینها شعارهایی هستش که ما برای پیشگیری از مقاومت آنتیبیوتیکی میگیم و بسیار مهمه. یعنی همون شعار در واقع سازمان بهداشت جهانی که جلوگیری و پیشگیری از ابتدا و ابتلا هستش، خیلی نکته مهمی رو در واقع ذکر میکنه و بعد حواسمون باشه بهداشت دست واقعا مهم هستش، که من از همکاران میدونم خیلی زحمت میکشن، خیلی در تلاش هستن، ولی واقعا خواهشن، در انتظار داریم که این بهداشت دست رو رعایت بکنن که جلوگیری میکنه از گسترش و در واقع بیماری های عفونی. خب بریم در مورد کیسمون صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر آیدین عزیز، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. نمیدونم ارتباط ما برقرار شده یا نه. خب یه خانم 70 ساله اومده بودن پیش ما با شکایت درد شکم در قسمت تحتانی و چپ که در واقع لفلاور کواترام بود، تندرنس داشت، تو آزمایش شد لوکوسیتوز داشت، یعنی شاید یه حالا دیورتیکولیت باشه، حالا اون چیزی که به ذهن من میرسه، و استاد پرسیده بودن که خب چه روش تشخیصی رو ما باید اینجا رعایت بکنیم. الف سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست سگانه بود، ب سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست وریدی، جیم سی تی اسکن شکم و لگن با کنتراست وریدی و خوراکی و دالم اصلا سی تی اسکن شکم لگن بدون کنتراست. خب دوستان خیلی لطف کردم، پیامک ها مختلف بود، واقعا گزینه های خیلی مختلفی مطرح شده بود، یک بود، سه بود، چهار بود، اساتیدم در واقع اختلاف نظر بود بین علما. حالا در خدمت آقای دکتر آیدین یعقوبی عزیز هستیم. سلام عرض میکنم جناب استاد، در خدمتون هستیم.
منم سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
بله، چه کار کنیم؟
خب واقعیتش کیسی که مطرح کردیم کیس شایعی، هر وقت در سنین بالا بیماری مراجعه میکنه با یک همچین علائمی که من خدمتون عرض کردم، یعنی علائم درد شکم، تب، لوکوسیتوز و ارجعیت علائم در سمت قسمت چپ و تحتانی شکم، اولین تشخیصی که به ذهن ما میاد یک دیورتیکولیته که ما به عنوان آپاندیسیت های سمت چپ میشناسیم، یعنی همون چیزهایی که در مورد آپاندیس ذکر میکنیم رو اگر محل رو به سمت چپ تغییر بدیم مشابهش میشه دیورتیکولیت. فقط تفاوتش اینه که ما با آپاندیسیت در سنین پایین تر مواجهیم، با دیورتیکولیت در سنین بالاتر. اما مسئله اصلی اینه که برای این که بخوایم تشخیص بدیم باید چه اقدامی انجام بدیم. خب همونجوری که در خیلی از بحثایی که در مورد شرایط اورژانس میشه مطرح میشه اینه که در مواقعی که ما با یک همچین بیماری مواجهیم، خب اولویت ما سی تی اسکن هست. اکثر تشخیص های افتراقی که امروزه در شکم حاد مطرح میشه دیگه تشخیصاش رو با سی تی اسکن ما میدیم، غیر از در از کوادران فوقانی و راست شکم که سونوگرافی همچنان به قوت خودش باقیه، یا در ناحیه سوپراینگوینال ها، یعنی قسمت های تحتانی شکم در خانوم ها که مواجه هستیم با پاتولوژی های آدنکسال که توی اونها هم سونوگرافی همچنان به قوت خودش تا حدودی باقی هست. در مورد اکیوت ابدومن ها ترجیح ما اینه که از سی تی اسکن کمک بگیریم. بنابراین خیلی از گزینه‌های دیگر رو من نیاوردم، استفاده از سی تی اسکن، کولونوسکوپی، ام‌آر‌آی، چون دیگه اکثر همکاران ما میدونن که سی تی اسکن اولویت بالاتری است. اما اتفاقی که در طی چندین سال گذشته افتاده اینه که سی تی اسکن ها پروتکل هاشون یه مقدار تغییر کرده، یعنی از سی تی اسکن های با کنتراست خوراکی و وریدی کم کم به خاطر عوارضی که دریافت کنتراست های خوراکی داشت، کنتراست های خوراکی از حجم های زیاد تبدیل شد به کنتراست های خوراکی با حجم های کم، و اخیرا دیگه در کتاب های حتی رشته رادیولوژی دریافت کنتراست خوراکی تقریبا دیگه جایگاهی نداره. و اینکه با بالا رفتن کیفیت دستگاه های سی تی اسکن، همون کاری که ما با کنتراست های خوراکی می کردیم الان در شرایط بدون کنتراست، به خصوص در مواقعی که به خاطر التهابات داخل شکمی لومن روده پر از مواد داخل روده ای هست، همونها میتونه همون تصویر رو به ما بده که ما قبلا با کنتراست های خوراکی میگرفتیم. بنابراین از طرفی عوارض کنتراست های خوراکی باعث شده که خب دیگه استفاده زیادی از اینها نمیشه، به خصوص در مریض هایی که اکیوت ابدومن هستن، خیلی هاشون ایلئوس های التهابی دارن، تهوع، استفراغ علائم شایعی توی اینها هست و دریافت کنتراست ممکنه خطرات بسیار زیادی برای اینها داشته باشه، از جمله مثلا آسپیره کردن ماده کنتراست و اتفاقاتی مثل نمونی های ناشی از این آسپیریشن ها در حین سی تی اسکن و مسائل مربوط به این. بنابراین در شرایطی که خدمتون عرض کردم در مورد این خانم 70 ساله، بهترین آپشنی که ما داریم یک سی تی اسکن با کنتراست وریدی هست. علت کنتراست وریدی اینه که اینهانسمنت دیواره روده ها رو میتونه به ما نشون بده، التهاب رو با دقت بیشتری میتونه به ما نشون بده، و همچنین در کنار تمام اینها میتونه پاتولوژی های در اصل افتراقی رو برای ما به شکل مناسبی تشخیص بده. فقط در آخر فقط میخواستم این نکته دیگه رو تاکید کنم، اینه که در شرایطی که بیماران جی اف آر پایین دارن، یعنی اختلال فانکشن کلیوی دارن، یا در شرایطی که بیماران حساسیت های ثابت شده قبلی به این مواد کنتراست دارن، ترجیح داده میشه که از کنتراست های وریدی هم توی این بیماران استفاده نشه، که اینها درصد کمی از بیماران ما رو تشکیل میدن. من در خدمت شما هستم اگر سوال دیگه باشه.
کولونوسکوپی چیه؟ کولونوسکوپی فکر کنم کنترا اندیکه باشه، درسته؟
بله، ببینید کنترا اندیکاسیون مطلقی که قبلا در کتاب‌ها ذکر می‌شد نه دیگه به اون سخت و سختی نیست، ولی همچنان ما ترجیح میدیم در شرایطی که یک پاتولوژی التهابی در شکم وجود داره ترجیح میدیم کولونوسکوپی، رکتوسیگمویدوس